بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق در این بحث دو تا مقام رو مطرح کردن. مقام اول در این مسئله زنا هست که تقریبا انشاءالله امروز این مقام اول تمام میشه. در آخر چند تا فرع قابل توجه که احیانا مورد ابتلا میشه ذکر فرمودن. عبارت شرایع به این شکل هست که ولا یسقط الحد به اعتراض الجنون ولل ارتداد، این یک مسئله. دوم این که لا یقام الحد فی شدت الحر ولا فی شدت الور و یتوخا فی الشتاء وسط النهار، که وسط النهار و فی الصیفه طرفاه و فی ارض الادوف ولا فی ارض الادوف مخافت الالتحاق ولا فی الحرم من التجع الیه بل یزیق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج و یقام من و یقام علی من احدث موجب الحد فی. اینجا دیگه مقام اول تمام میشه و بعدش در کیفیت اجرا هست. در حقیقت موضوع بحث رو تمام کردم.
جواب بخش
بحث زرس به گذشت
بحث
ما هم قبول کردیم که اگر بعضی حسابات بدون کافیه. ما هم نظر من رو مقام قبول کردیم. گفتم در کلمات برخی از فقها هست میگن لابد من اصابت کل جمعی شمراه به حیث که حتی تکرر او رو لازم دانستن.
در حقیقت اینم
گفتن
بعد.
بله. بله ما بیشتر از این نگفتیم.
خب از تعالی نظرتون با این بود که
نقلی کردم که برخی اینجور قائل هستن که اگر در مرحله اول لازم نشود باید تکرار بشه تا حدی که اطمینان بشه، ولی حرف محقق رو اون آخرش شاید عنایت نفرمودید. من گفتم حق با مرحوم محققه که همون لا یشتر تو وصول جمعی از قطعات شمراخ یعنی همه شاخه ها. بله حالا این خیلی روشن هم است. اینجا هم اواخر درس هم صحبت شد که اصلا امکان عملی هم شاید نباشه در زخص که همه افرادش حالا تو زخص
تخفیفه.
بله بسیار
بحث که شما اینجا در باره حد چطور شده اینجا زخص آمونده به این که برای حضرت ایوبه به خود بیده که زخصن فحنست
برای اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کردن و در آخر عملشون این آیه رو تلاوت کردن، یعنی گفتن ملاک عمل من که این دو تا مریض که آوردن اینجا و زنا کردن، یکشون استسقا داره یکشون مریض است، عمل کردن با زخص عمل کردن، پیامبر اکرم عمل کردن، روایتشو خوندیم. آخر عملشون خودشون اونطور که حضرت صادق سلام الله علیه نقل کردن عمل پیامبر را و قرأ آیه شریفه خطبیت که زفتر مراتقن است، یعنی ملاک همین آیه است. یعنی در حقیقت خداوند اجازه داده است در مواردی که حد مشکل داره اجرایش ترک هم نباید بشد از زفت استفاده بشه و فتوا هم همین بود. مدرک هم عمل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بود. توضیح هم دادیم که عمل حجته ولو لسان نداره و نمیشه به عموم اطلاقش تمسک کرد، اما دلالت میکنه بر این که همینطور که صاحب شرایع فرمودن اگر مصلحتی ایجاب میکنه میشه با زخم عمل کرد. مصلحت ایجاب میکنه که تأخیر نباید بیفته، اجرایش هم مشکله چون مریضه ناچار واضح سمن میکنیم. بلال چرا دیر اومدید مثل این که شما اول جلسه ندارید؟ من گناه ندارم یا خسیر حالا به هر حال مریض و مریضه است، نه در حد با مریض و مریضه ای که لابده از این که حد برشون اجرا کنن چون زنا کردن. یادمی رو بردن که مبتلا به استسقا بود و شکمش هم برم کرده بود، حتی رو نمیدونم رکهای رانش هم آشکار شده بود، با یه زن مریضی هم زنا کرده بود، هر دوشون مریض و مریضه بودن، زنا کرده بودن، آوردن خدمت رسول اکرم اونطور که حدیث نقل میکنند، امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند، حضرت اخذ به ذخص ضرب او ضربتن و اونم ضرب ضربتن و خلاص بیله هما، برید دنبال کارتون، حضرت عمل کردن. آخر آیم همینطور که عرض کردم، همین آخر عمل همین آیه رو تلاوت کردن. روایت شو خوندیم دیگه.
حالا تا قبل از بحث مریض هر بزارم میبخش که این واجد جلسه بعد میکنم بشیم با وقتش خواهد میگیریم. چون حالا اینکه
وقت من رو نمیگیریز، وقت جمع رو
نمیگیریز. ولی در مریض امروز حرف خود زدش
که چی؟
الان کار رو
ده دفعه هم توضیح دادیم مریضی که لا یبره این کار رو بکنن، مریضی که یبره تخیر میدادن و اینجا این استسقا احتمال دادن مریض لا یبره هست، ولی
در مریض خانه نشد،
ولی خب نشده باشه دارم. من مدامنه اجتهاد شما نیستم، شما اجتهاد رو برای خودتون حجته، فتوا میتونید بدید مقلدین رو برشون حجته، برای خودتون و برای مقلدینتون حجته، ولی برای ما حجت نیست. ما میگیم که دلالت روایت بر این است که پیغمبر خدا عمل کردن به این آیه چیز کردن اذا اقتضى المصلحه، ولذا همین مورد رو معمولا به اقتضاء مصلحت ذکر کردن. یعنی امام و قاضی و حاکم وقتی دید یک موردی باید حد بخوره و این و مریضه و این مشکل رو داره میتونه از ذکر استفاده بکنه. حتی صحبت شد همین امروز هم میتونن این کار رو بکنن، هیچ کارم نداره. قاضی امروزی هم اگر چنین موردی پیدا شد که مصلحت ایجاب میکنه، حالا فرض کنید که بخواد نگهشون بداره تا مثلا یه ما دو ما دیگه یا کمتر یا بیشتر هزینه اونا بیشتر بشه، مثلا اگر اینجور باشه، یا جای نگهدارشون رو نداره چون بیماریشون مصریه، عوارض دیگه است، یه مصلحتی ایجاب میکنه که حد رو اجرا بکنه. بعدا مریض اینجوری که نمیشه حد رو اجرا کرد، حالا چه در بدنش مثلا اون دانه ها بود که یعنی نباید این دانه ها شکافته بشه و پشت بشه و در حقیقت آسیب پیدا بکنه. خیلی خوب، به هر حال این مسئله دروز تمام شد. ببینید مسئله کلن اینجور بود که مریض و مریضه و مستحاضه حکمشون میشد که رجم عمل میشه چون جانشون رو میخوان بگیرم بیماره که بیمار باشه، ولی جلد عمل نمیشه، جلد صبر میکنن تا وقتی که خوب بشه، مگر اینکه یا مصلحت ایجاب بکنه که انجام بدن با ذهن عمل میکنن، یا اینکه عرض کنم که غیر از مصلحت بیماری خوب شدنی نیست، اونجا هم میتونن اجرا بکنن، یعنی تأخیرش نتیجه نمیده که صبر کنن تا خوب بشه، والا باید صبر کنن تا خوب بشه. خب این مسئله بعد اینه که اگر کسی زنا کرد در حالی که عاقل بود و عاقله بود قبل از اینکه حد برش جاری بشه جنون پیدا کرد، آیا این جنون مسقط حد میشه و موجب میشه که چون مجنون است نباید حدش بزنن یا نه؟ و یا زنا کرد در حالی که مسلم بود و قبل از اینکه حدش بزنن ارتداد پیدا کرد و کفر برش پیش اومد، کافر شد. این فتوا میگه که لا یسقط الحد به اعتراض الجنون بل الارتداد. خب مدرکش چیه؟ مدرکش روایاتی است که یک روایت در باب بیشتر بهش تنسل کردن باب نهم هست، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق رحمت الله علیه به اسناده ان الحسن ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی جعفر از حضرت باقر سلام الله علیه است، فی رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولته، یعنی این زنا کرد مستحق حد شد ولی قبل از اینکه ضربش انجام بگیره و حدش اجرا بشه خولته، جنون برش عارض شد. فقال ان کان اوجب علی نفس الحد و هو صحیح لا علت به من ذهاب عقل اقیم علیه الحد کائنا ما کان. اگر ارتکاب اون عملی که موجب حده، حالا زنا موجب حده، شرب خمر موجب حده، چیزهای دیگه قصد موجب حده، موجب حد رو وقتی مرتکب شده عاقل بوده و بعد جنون برش عارض شده، اینجا امکان به اصطلاح اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح در حال عقل بوده، در حال تکلیف بوده، در حال اسلام بوده، همه این شرایط رو داشته و کاری کرده که باید حد بخوره. حضرت فرمودن اگر اینجور بوده و بعد به اصطلاح عرض علیه چیز اقیم علیه الحد کار نما کن، اینجا حد برش اجرا میشه هر جور میخواد باشه یا هر چی میخواد باشه. این قید به دلیل یک روایت دیگری و یا یک قاعده دیگری هست که اون روایت هم منشأ اون قاعده است و اون روایت در عرض کنم که باب هشتم هست که شیخ نقل میکنن محمد ابن الحسن به اسنادی هم محمد ابن احمد ابن یحیی موثقم هست ان حماد ابن عیسی هم جعفر ابن محمد النبی ان علی علیه السلام قال لا حد على مجنون حتى يفيق ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ. شبیه اونجی که توی حدیث رفع هم آمده است، اگر کسی در حال جنون هست در حال جنون نمیشه حدش بزنن، اگر کسی صبی هست و غیر بالغه نمیشه حدش بزنن، عملی که مرتکب شده منشأ حد نمیتونه باشه. حتی یدرک، کسی که خوابه باید صبر کنن بیدار شه و بعد در حال بیداری باید حد برش بزنن. خب بنابراین این روایت میگه که لا حد علی مجنون حتی یفیق، آدم دیوانه تا وقتی هوشیار نشه و افاقه پیدا نکنه جنونش حد برش نیست. خب اینجا میفرماید که من اوجب علی نفسه الحد و هو صحیح من ذهاب العقل اقیم علیه حد کان مکان، در موردی که رجل وجب علیه الحد فلم یضرب حتی خولت، یعنی مجنون شد. خوب دقت کنید نتیجه میشه که اگر این عملی که منشأ حده در حال جنون انجام گرفته، بله مجنون رو نباید شلاقش زد یا در حقیقت باید گفت اصلا مکلف نیست، متوجه نبوده یا بالاخره در حال جنونی کار رو انجام داده، مثل غیر مکلفه یا مثل سقر میبوده که رفع القلم هم از او هست، قبلا هم باز داشتیم همین مسئله رو. ولی اگر در حال عقل مرتکب شده بعد عرض علیه الجنون و حد برش اجرا نشده که واجب شد اجرا حد برش، ولی قبل از اینکه اجرا بکنن دیوانه شد، این دیوانگی مانع از اجرا حد نیست. روایت صریحا میفرماید که فتوا هم همینه دیگر آره
بود. چطور مانع نیست؟ مدرک باشه،
شما میخواید مدرک باشه، امام میگه ما نمیخوایم مدرک باشه، شما میخواید مدرک باشه، امام میگه لازم نیست مدرک باشه. مدرک اون وقتی بوده که عقل داشته و زنا کرده و مصداق از زانیت و از زانی، از زانیت و از زانی فکل دو کل واده منو ما شده است، متعلق نه امر قرار گرفته و خولتا. خب خولتا چرا زهر شخولش را نزنیم؟ از کجا شما میفرمایید که اجراحت برای عدم طرفه، برای درد طرفه؟ چه میدونید؟ اجراحت برای فهم مردم
بگرد
بله؟ حالا درد هم ممکنه داشته باشه، نه حالا عرض میکنم علمش رو برای علم
کنم. آقا جواد در اینجا انسجام نداریم.
چه کار به مردم داریم؟ ما کار به مردم نداریم.
به مردم به خود مشروع کار داریم. به مشروع باید انسجام.
مجنون عاقل بوده. ما کار باش داریم. بله ولش نمی کنیم. میگیم تو عقل داشتی این کار خلاف کردی. مثل این که مال مردم رو دست شکسته است، بعد عقل بر دیگونه شده. از اموالش بر میدارم
اموال بخش
اتفاق نمی کنه این هم مثل همونه دیگه چطور به قوله اون آقا با وکت تجاره و با ایلا تجار خب اگر از اموالش بر میدارم از جانش هم همینجوره چطور امر اونجا که زمان میاره جنون مانعش نشده اینجا جنون مانعش میشه امام صریحا فرمودن دیگه فتوا هم همینه الان عرض کنم که ببینید ما بارها اینجا عرض کردیم توقع مردم چیه؟ مردم چی میفهمن اینا؟ اینا یه مسائل سیاسی اجتماعی ربط به فقه نداره. در فقه فقط کتاب، سنت، شهرت فتوایی و اگر یه جایی ما موندیم و اینا ناچاریم از هم کمک بگیریم. اونم نه عقل شخصی و فردی، یک عقل جمعی اجتماعی که به اصطلاح قابل عمل بش باشه. تازه بعد همون حکم عقل رو هم عرضه میکنن بر کلیات کتاب. اگر کلیاتی کتاباش مخالف باشه رد میکنه. حالا در هر صورت ببینید فرق است بین زمان ارتکاب جرم با زمان اجرای حد. زمان ارتکاب جرم عاقل بوده، جرم مرتکب شده، تکلیف برش آمده که باید حد بخوره، بعد دیوانه شده. دیوانه شده چرا حد ساقط بشه؟
دیوانه که شد تکلیف باز چی؟
نه خیلی تکلیف رفت نشده. صریحا هم اینجا فتوای محققین با تو محققه می فرمایند که ولا یسکت الحد به اعتراض الجنون ولا الارتداد. حد با آرز شدن جنون ساقط نمیشه. چرا؟ چون تکلیف ثابت شد. حالا دیگران به اصل و به چیزهای دیگه هم تمسک کردن، ولی همینطور که عرض میکنم مصداق آیه شریفی که قرار گرفت دلیل سقوط تکلیف چیه؟ تکلیف اون نیست که، تکلیف ماست. مخاطب به ازانیت و ازانی فجلدو کل واحدن که امامه، حاکمه، سیستم حکومتیه، نزد نه مجنون. اون موقعی که من این شخص که الان ما بخواییم حدش بزنیم عاقل بوده، بالغ بوده، با توجه مرتکب زنا شده، مصداق حد انجام گرفته، باید حد بخورده، حالا دیوانه شده. خب جنون مانع نمیشه. چرا مانع بشه؟ حد اجرا میشه و حاکمم به اصطلاح مخاطب به این امر است که از زانی فجر دو. این هم زانی بود و دیوانه شده. خب دیوانه شدن مانع نیست. اعتراض هم که به هر حال هیچ اختلافی در این مسئله وجود نداره و این توهمی که احیانا لا یقام الحد علی المجنون حتی یفید عرض کردن در روایت این طرف هم. این طرف هم در روایت هر دوش هم اینجا تو وسائل روبرو هم هم هست. این در باب هشتمه، این در باب هفتمه. عرض کنم که در باب نهمه عرض شود که در فتاوا هم همه فرمودن که اگر در حال جنون مرتکب شد لا یقام علیه الحد، اما اگر در حال عقل مرتکب شد ثم عرضه الجنون، جنون مانع از اجرا حد نمیشه و باید حد فرستادن. کان ماکان، یا حتی عبارت محقق اینه که کان ماکان، یعنی هر جنون بخواد باشه. ولا ارتداد، ارتداد هم همینجوره. البته در ارتداد به دلیل اینکه اسلام شرط، اسلام شرط نیست. در ارتداد اسلام شرط نیست اصلا. بله در حق اسلام شرط نیست. بلوغ و عقل و اینا شرط بود که قبلا مفصل خونده شد.
خیلی دو تا سبب دو تا حد میشه.
چه دو تا حد میشه؟ حالا به هر صورت این یک مسئله. دلیلش هم همینجور که عرض کردم این دو تا روایت باب نهم هست. اگر توهم بشه که چرا مجنون رو میزنیم، جوابش همینه که اون المجنون مال وقتی است که ارتکب فی حال جنونه، یعنی مجنون مثل غیر مکلفه دیگه. خب این حرف درسته. کسی که مجنونه مثل نابالغه، مثل صغیره، تکلیف نداره. حالا زنا هم کرده باشه، مجنون زنا کرده به ما، خب این که مجنون زنا کرده مثل بی توجه هست نبوده، چون که در مجنونه هم اینجور داشتیم که اگر باش زنا شده بوده در تقریر روایت اینو بود که اصلا متوجه نیست که ما خوی لبه ها اصلا نفهمیده که چه مثلا چه چجور باش رفتار کرده.
خیلی خوب. در تیمارستان مجموعه ها را به خاطر بلاغشون تنبیه میکنه. پس ما میفهمن درش میکنه شنلاق را و تنبیه هم میشن. خواهش خلاق انداملی شنلاق را بهش میدن.
حالا من در دارال جنون خبر ندارم که رفت دارال جنون چه کار میکنن. نمیدونم. آقا جنون هم لهو فنون. جنون هم فنونی داره، اقسامی داره، درجاتی داره. نه اون تنگیدان برای جلوگیری از شروع اجتماعیشونه که به هر حال اولا یه جایی اینا رو نگهداری میکنن که هم به خودشون ضرر نزنن، یعنی به عهده ولیشه. اگر ولی نداشت به عهده حکومته و معمولا در جوامع بزرگ بالاخره 5 تا 10 تا آدمای مجنون پیدا میشن به هر دلیلی، حکومت باید اینا رو اداره کنه، ولیشون باید ادارهشون بکنه. اگر ولیشون ادارهشون نکرد، حکومت باید به عهده بگیره ادارهشون کنه. و معمولا در شهرهای بزرگ جاهایی دارن که اینا رو نگهداری میکنن و در حقیقت برای اینکه هم خودشون رو محفوظ نگه دارن که آسیب به خودشون نرسونن و هم جامعه رو از زیانهای ناشی اینها مسئول بدارن. و اونجا البته یک کنترل‌هایی هم براشون هست، مقرراتی هم برای ادارهشون هست. مثلا مجنون به هر حال یک انسانه و مثلا نمیشه همینجوری گفت چون دیوانه است از جامعه باید بره، خب زودتر اصلا جامعه رو خلاص کنیم از نهایت اصلا حکم قهرش بدیم. اینجوری نیست. بالاخره موجوده، بالاخره داره زندگی میکنه یا حالا برخی نعمتهای خدا مخفی شده. ولی همینطوری که معروف هم هست از جنون فنون، شاید کسی هم نتونه ادعا کنه که من عاقل کاملی هستم. هر کسی کبابیش یه نوع جنونی داره. در تعبیرم گفتم. خیلی خوب. به هر حال پس جنون و ارتداد مانع از اقامه حد نیست در وقتی که طرف در حال عقل و در حال اسلام مرتکب جرم شده است. این یک دلیلش هم روشن شد. مسئله دوم این است که ولا یقام الحد فی شدت الحر ولا فی شدت البرد. خب این یک دستورالعمل اجرایی هست که در زمان اجرا اگر یک کسی باید حد بخوره، شما توی مثلا تابستان وسط ظهر تو گرمای شدید میاریدش و حدش میخواد بزنید، یعنی هم باید ناراحتی شلاق رو تحمل بکنه هم ناراحتی گرمای تابستان رو تحمل بکنه. خب شارع مقدس نمیخواد انتقام که از کسی بگیره، که دلیل نداره که ناراحتی گرما رو هم متحمل بشه. اون چی که باید متحمل بشه و شارع براش مقرر کرده اصل حده. خب اصل حد باید بهش بزنن در یک مواقعی که گرمای شدید ناراحتش نکنه. لذا در تابستان گفتن اول صبح که هوا خنکه یا آخر روز که هوا خنکه، در این دو موقع باید حد اجرا بشه. و در زمستان هم در شدت برد و شدت سرما نباید حد رو اجرا بکنن. در زمستان هم بذارید مثلا وسطای روز که تا حدودی سرما مثلا تخفیف پیدا کرده، اون موقع عرض کنم که حد اجرا بشه. خب حالا این مسئله بعدی که در کیفیت حد سرما و گرما رو رعایت بکنیم، اولا که خود دلیل اجرای حد نشان میده که زائد بر حد ایزاء بیشتری بالاخره دلیل داره، دلیل میخواد. که حالا عرض میکنم حتی بعضی گفتن اگر همین حکم که آیا باید این حد در تابستان اول صبح و آخر روز انجام بگیره یا در زمستان نزدیکای ظهر انجام بگیره، این یه حکم الزامی و تکلیفی و در حقیقت ایجابی است، یا یک حکم اخلاقی و در حقیقت رجحان و استحباب هست. چیه؟ برخی گفتن حکم ایجابی است و فتوا دادن و گفتن ظاهرش اینه که باید رعایت بشه، به حیث که اگر مجری حکم رعایت نکنه و در غیر وقت انجام بده موجب زمان میشه. فتوای به زمان دادن، یعنی در تابستان فلان آقای به اصطلاح مسئول اداره اجرای احکام الان در مثلا تشکیلات قوه قضاییه میدونه که این آدم خیلی آدم خبیث بوده، چنان بوده چنان بوده، محکوم و شلاق شده، شلاق، حالا یا شراب خورده یا زنا کرده یا هر کاری کرده، میخواد حد برش اجرا بشه. اینم میخواد انتقام گیری ازش بکنه، میذاره تو گرمای شدید و مثلا شلاق هم سخت‌تر میزنه یا سفت‌تر میزنه، حتما زمان آوره براش تقا داده، هم برای اینکه چرا این وقت رو انتخاب کردی، هم برای اینکه چرا بیشتر از شدت ضرب چرا زدی، باید متعارف میزدی، باید رعایتش رو میکردی در هوای شدید گرمای شدید نباشه.
ولی
به هر حال بله، خب حالا اون بحث دیگه است، ولی اون بحث دیگه است که حالا مثلا ما اصلا اجرا حد رو، آخه حد رو معقولا باید ببنن در بگشت از آقا ما طایفت رو میرن مؤمنین، باید بره تو چار رای خیابونیز در میدانی اونجا مثلا در زنا، حالا در بعضی جاها باید مخیان هم باشه یا در مسائلی دست امامه، دست حاکمه، ولی اون جاهایی که در معرض انجام میگیره، عرض کنم که حالا من مثال بزنم، یادم از من یک سفر بیشتر حد مشرف نشدم، در اون سفری که مال حدود 50 سال پیشه، 45 سال پیشه، در جده در روز گرما، عرض کنم که داشتیم میرفتیم یه جایی، دیدیم که خیلی شلوغه، من گفتم چه خبره، گفتم یه کسی شراب خورده دارن شلاقش میزنن، ما هم اول جوانی و اینا بود، گفتیم بریم ببینیم چه بسن وضعیت در چه قراره، رفتیم توی جمعیت ها دیدیم بنده خدای سیاه‌پوستی هم بود، بنده خدا اونجا داشتن شلاقش میزنن. تو رعالا دلیل حکم، دلیل حکم که در گرمای شدید نباید باشه، در سرمای شدید نباید باشه، روایات داره، در روایاتی که بفرمایید
جلده،
بله نه مال جلد حرف میکنه، نه مال جلد، در شلاق رو در مثلا گرمای شدید و در شرمای شدید نباید انجام بگیره. به عبارت دیگر بیش از حد شرعی، دلیل اول بر مسئله این است که بیش از حد شرعی مجوز میخواد، اذیت کردن طرف بیش از حد شرعی مجوز میخواد. حالا خوشبختانه توی تعابیر این روزها گفته شده، مثلا کسی محکوم به اعدام دارن میبرنش پای دار، خاطورا اون طرف هم به دلیل اینکه حالا آدم بد بوده یا خوب بوده میخواد یه چکم بهش بزنه، میخواد یه حرف بدی هم بهش بزنه، این جایز نیست این کار بکنه، اگر بزنه ضامنه و باید بالاخره پاسخش رو بشنوه، حق نداره که اون محکوم به اعدام، خوب اعدام باید بشه، محکوم به شلاق شلاق باید بخوره، دیگه نبود که بالاخره به دلیل اینکه آقای مجری دلش بخواد انتقامی بگیره یه ضربه اضافی مثلا ببینه، اون مقداری که شرط به اسرافت بود است. خب حالا بیشتر دلیل این که در گرما و سرما نباید حد اجرا بشه و آیا واقعا این حکم حکم مثلا اخلاقیه، حکم عاطفیه، یا این که این یه حکم عرض کنم که اخلاقی هست، این روایاتش در باب دهم هست، هر شبت که یا باب دهم نیست، باب هفتم، یه روایت بیشتر نبود، هم خوندیم روایتش، باب نهم بود، باب بله شاید باب هفتم به قول شما، بله باب هفتم، اون روایت که خوندیم باب نهم بود، این باب هفتم، لطف کنید روایت اول باب هفتم، محمد ابن یعقوب من علی ابن ابراهیم من ابی هن صفوان عن الحسین بن عطیه عن هشام بن احمر عن العبد الصالح علیه السلام حضرت مصطفی جعفر سلام الله علیه قال کان جالسن فی المسجد، حالا این عبد الصالح معمولا به حضرت مصطفی جعفر گفته میشه، من نمیدونم اینجا منظورم ایشونه یا نه، هشام بن احمر هم هست راوی، ظاهرا هم ایشون باشن، حالا بالاخره کان جالسن فی المسجد و انا معه سمع صوت رجل یضرب صلاة الغداة فی یوم شدید البرد، مثلا نشسته بودیم صدای مثلا مردی رو شنیدن که داشتن میزدنش، در روز صبح بود و خیلی هم سرد بود، فقال ما هذا، خدا گفتن چی سر صدا چیه، قالو رجل یزرع، ایش رو حد داره انجام میگیره، یک کسی یه مردی دارن میزننش، قالو رجل یزرع، فقال سبحان الله فی هذه الساعه، این موقع دارن میزننش مثلا توی سرما، انه لا یضرب احد فی شیء من الحدود فی الشتاء الا فی احر ساعت من النهار، در زمستان سر در این موقع نباید حد اجرا بشه. عبارت رو لطف کنید، لا یضرب احد فی شیء من الحدود فی الشتاء الا فی احر ساعت من النهار، چرا در این موقع باید بذارن؟ در وقتی که یه مقدار مثلا روز گرم، خیلی گرم، شتاب معنای تابستان ظاهرن، چرا در شدت هر زده می شود؟ خواهده کلی، لطف کنید خواهده کلی، ولا فی سیف الا فی ابرد ما یکون من النهار، در زمستان در بدترین موقع سردی و در تابستان در بدترین موقع گرمی، یعنی نباید این کار انجام بگیره. لا یضرب احد از حدود در گرمای شدید و نه در سرمای شدید، قاعده کلی رو حضرت هم بودن. منتاش زمینه اینجور بود که تو مسجد نشسته بودن، صبح روز زمستانی هم بود، خیلی هم سرد بود، داشتن یک سر میزدن، صداشو که شنیدن حضرت هم بودن سبحان الله فی هذه ساعه، بعد این قاعده کلی رو فرمودن که در اجرای حدود در تابستان باید در ابرد از وقت باشه که معمولا گفتن صبح و عصر، و در زمستان هم باید در احر وقت باشه، یعنی نزدیک های ظهر در حقیقت. این یک روایت که خب دلالت بر
در حضرت رسول اکرم که مسائل اخلاقی مکمل قانون و عقل،
اخلاق واجب العمل نیست در فقه. ما میخوایم ببینیم حالا این دلالت میکنه بر وجود یا نه. یکی صداشتن میزدن گفتن که بعد حضرت گفتن سبحان الله، یعنی این چه، این چه وقت، چه وقت زدنه؟ بعد هم یک قاعده کلی فرمودن در تابستان ها اینجور و در زمستان ها هم اینجور. این معناش چیه؟ معناش اینه که بهتر است این کارو بکنید، یا معناش این است که چون اظهار به اصطلاح انزجار کردن از اون کاری که داره انجام میگیره که در صبح زور سر داشتن تشکن ظهور در لزوم داره انصافا، یعنی آدم از استفاده میکنه که وجوب داره که این نکته رعایت بشه، در گرمای شدید و در سرمای شدید نباید باشه. چرا؟ برای اینکه طرف داشتن در سرمای شدید میزدن، حضرت فرمودن سبحان الله این موقع، بعد این قاعده رو فرمودن. ظاهرش اینه که این فرموده این قاعده ظهور در وجوب داره، یعنی تکلیفیست بیان کردن، به خصوص که در مورد اظهار نگرانی و ناراحتی کردن، بعد هم این قاعده کلی رو گفتن. بنابراین انصافا باید گفت حق با کسانیست که فرمودن یک قاعده فقهی کلی ایجابی هست، نه یک امر استحسانی و مثلا اخلاقی اینا. حالا اخلاق مکمل اون یک بحث کلی است. برای کمال انسان ها آدم فقط واجبات و مستحبات رو انجام بده، خب یه حرفی سلام، من چون دو دقیقه هم باید امروز هم سشن بس میخوام چون میانه دیگه هم عرض کنم، اخلاق مکمل یه بحث جداییست غیر از این بحثه. پس بنابراین این حکم هم مدرکش چند تا روایت، از جمله این روایت یه روایت دیگه هم میخونیم عرض کنم که روایت بعدیه همین باب هفتم عرض شود که نبی داوود المسترق فی بعض اصحابنا قال مررت و مع ابی عبدالله علیه السلام و ازن رجل یضرب بسیاد، فقال ابو عبدالله علیه السلام سبحان الله فی مثل هذا الوقت یضرب، قلت له، حالا چه وقت هم بوده تو این روایت معلوم نیست، قلت له، عرض کنم که به حضرت عرض کردم که ولی الضرب حد، مگه وقت معینی داره که شما اظهار میکنید که سبحان الله فی مثل هذا الوقت یضرب؟ حضرت فرمودن که نعم اذا کان فی البرد ضرب فی حر النهار و ازا کان فی الحر ضرب فی برد النهار. یه موردی داشتن به اصطلاح طرف میزدن، حضرت فرمودن سبحان الله، بعد طرف گفت مگه زدن قانونی هم داره یا قراری هم داره؟ حضرت فرمودن بله، در گرما باید که ازا کان فی البرد، اگر در سرما و زمستان باشه ضرب فی حر النهار، اون موقعی که روزی مقداری گرم هست اون موقع باید بذارن، و اگر در گرما هست و تابستان زوره و فی برد نار در سلسا سردی نار. پس این دوتا روایت و یک دوتا روایت دیگه هم همین مضمون رو داره، این هم دلیل مسئله دوم که لا یقام الحد فی شدت الحر ولا فی شدت البر ولی یتوخع فی الشتا وسط النهار و فی الصیف طرفاه. باید این مرمتم رعایت بشه. توخی هم همین معنای لغت من فکر کردم توخی معنی تأخره. لغت میگه که تعمده و تطلبه و دون سباه، یعنی در غیر اون موقع. در حقیقت برمیگرده به هم معنای تأخر. روایت میگرد یعنی فتوای مرحوم محقق میگرد ولی یتوخا بهی فی الشتا، یعنی در غیر این موقع باید انجام بگیره. و ترخی بمانه در حقیقت برمیگرده به تأخیر تا زمان مناسب شهر گرمان سریب نماشه شهر سریب نماشه. محصول
میشه اینه که یعنی حداقت و تلقیت در این سرما گرما وجود داره؟
نه ممکنه حلاکه هم نشه.
نه
بله حلاکه هم نباشه. دلیل نداره تو گرما بزنید. چرا؟ وقتی باید گرما هم بخوره به طرف. طرف باید چلا بخوره. گرما چرا بخوره؟ نه چرا؟ بله دلیل نداره. آدم گیره شما افتاد از شما این وره بیست و دون اون وره بیست. علتش همینه دیگه. علتش همینه که زیادتر از حد نباید کسی را از
حد کرد. استرا
حلاکت درد میشه. اگر تلف میدونیم که تلف نمیشه. آدم حسابیه چیزی هست. میخوام اذیتش کنیم. حق ندارید اذیتش کنیم. یا آدم تنومند یه زنا هم کرده و خیلی هم قوی و به استرا مشکلی هم نداره. منتهاش میخواد سر ظهر حتما تو گرما شدید شلاقش بزنه تو درک چهل. حالا مثلا بندر عباس هم هستی. قاضی بندر عباس هم هستی. اتفاقا دنیا همراهی باهاتون کرده رفتید قاضی شدید در بندر عباس یه زناکار رو آوردن زیر شلاق شما. چرا زور؟ این باید شلاق بخوره. چرا زور آخه؟ چرا تو گرما؟ دلیل بر این گرمای شدید چیه؟ اینه که حلاک نشه؟ نه ما چه میدونیم دلیل اینه که حلاک نشه؟ امام هم جو فرمودن سبحان الله صدای ضرب شدید در صبح سرمان شدید گفتن سبحان الله. این موقع معناش این است که چرا این موقع رو انتخاب میکنید. بنابراین حلاکت فلسفه و برداشت از مسئله ممکنه باشه. نه حلاکت هم نمیشه نمیتونیم این کار رو بکنیم ولو حلاکت هم نشه. خب اجازه بدید دو سه دقیقه هم
میشه. تابستان دا انسان آب بشین انسان میگه من حلاک شدم آب بیارید.
خب حالا این چه رفتی به این داره؟ خب آب بخوره که حلاک نشه. آب بخوره که حلاک نشه. اون حلاکت و حلاکت و حلاک حلاکت حلاکت به معنای فوته، به معنای تلف شدنه. این که اذیت شده است که تشناک بده خب آب بخوره که حلاک نشه تشناکش به هر طرف بشه. عرض کنم که خب یکی همین مسئله که حالا چند جمله من بگم، ولی یه روایتی رو من امسال توفیق پیدا کردم از تعطیلی استفاده بکنم، چون اینجا گفته بودم که باید از تعطیلات استفاده کرد. گفتم خودم باید عمل کنم، اینجور نیست که آدم همجور وقت تعطیلیشو تفرید بکنم. یه بحثی به عنوان لباس که در مسائل پتانوی ملابس هست من مرور میکردم، برای یه چیزی هم بالاخره تهیه شد. چند تا روایت به مناسبت در لابلای بحث های ملابس در حقیقت وجود داشت. حالا یکی دوتاش من اینجا اجمالا خلاصه در این چند دقیقه عرض میکنم. ان امیر المؤمنین علیه السلام نبی عبدالله علیه السلام، این روایت از حضرت صادقه، حضرت نقل میکنن که ابصر رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا شعصا شعر رأسی. شعص به معنای پراکندگی و به اصطلاح متفرق بودن و اشعث هم به کسی گفته می شود که تعبیر لغت من نفسم مراجعه کردم ببینم دقیق تر ببینیم. میگه اصابه الغبار تعبیر لغت اینه که شعص از شعر و کانم مغبرن متلب بدن یا مغبرن متلب بدن. موهای آدم شعص داشته باشه یا یه آدمی رو اشعث میگن وقتی که موهاش قبارالود باشه و متشتت و پراکنده باشه، به قول ما شونه نکرده باشه. حضرت یه آدمی رو دیدن که موهای سرش شونه نکرده، حالا به قول ما زن ساده که بخوام ترجمه بکنم همین لغت شعص رو، رجلن ابصر رجلن شعصن شعر رأسهی وسخن ثیابه، لباسش هم کثیف بود، سیعتن حاله، حال مناسبی هم نداشت. این بنده خدا را حضرت دیدن، فرمودن که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم من الدین المتعه. حالا من نمیدونم یا المتعه یعنی چی، یعنی باید زن بگیره تا زنش مجبورش بکنه سرش شونه کنه و مثلا لباسش تمیز بکنه، یا تمتع و برخورداری از نعمت‌های خداست، یعنی تمتع و نعمت‌های خدا رو باید ازش استفاده. من الدین المتعه، یکی از جهات دینی تمتع و برخورداری از نعمت‌های خداست. و روایات عدیده‌ای ما داریم که اذا انعم الله عبدن احب ان یراه و علی نعمته، یعنی خداوند اگر یه نعمتی به کسی میده دوست داره که اون بنده خودش رو بر اون نعمت ببینه، یعنی اگر کسی واقعا کاری داره، امکانی داره، از اون امکان باید استفاده کنه، نباید با داشتن امکانات به شکل فقیری زندگی بکنه، به شکل ناکاری زندگی بکنه. این در حقیقت نعمت خدا رو بی توجهی بهش کرده، باید از نعمت خدا استفاده کنه. من اینجوری میفهمم که من الدین المتع اینجا اون متعه به معنای نکاح موقت نیست. این چون بازی وضعیت که این بنده خدا داشته، موهاش پراکنده بوده، لباسش هم کثیف بوده، حالش هم مثلا خوب نبوده، گفتن برو زن بگیر. خب کسی به آدم اینجوری زن نمیده، باید برو خودش منظم کنی سر زنش بده. این دلالت میکنه بر همون نظمی که لازم هست انسان این نظم رو رعایت بکنه، یعنی باید انسان لباسش رو، سر و وضعش رو، میگه دوباره اینجا عرض کردم که ما هم میگیم آخوندیه و مهم نیست، طلبگیه و مهم نیست، این یک فلسفه خیلی غلطیه. یعنی چه مهم نیست؟ آدم باید وقتی مخصوصا تو جامعه اگر میخواد بره، و خیلی روایات عجیب و غریبی در این باب لباس هست که حالا من یه چیزی نوشتم جمع کردم، ولی به هر حال دلالت میکنه بر این که مخصوصا آدم تو جامعه که میره، تو مسجد که میره، تو محل کار که میره، تو خیابون و بازار که میره، حتی میگه تو خونه لباس باید داشته باشه، در بیرون لباس باید داشته باشه. خیلی چیزای عجیب و غریبی در باب ملابس داریم که حالا به مناسبت وقت چیز شد من عرض میکنم. حالا این روایت ظاهرش اینه که دلالت میکنه بر این که باید انسان وقتی بیرون میاد سر وضعش رو مرتب بکنه. من در خاطراتم عرض کردم
این در تعالو به نیاد یک سانیان بزرگان برمودن، هر که ظاهرش از باطنش بهتر باشه دینش رو به افتوده.
بی خود گفتن کدوم بزرگ این حرف زده؟
حالا من حاضرم من
بی خود گفته کسی که اگر ظاهرش از باطنش بسید باشه در دینش رو بخونه. از ظاهر و عنوان و باطن، از ظاهر و عنوان و باطن یک مثل معروفیه. امام صادق سلام الله علیه لباس فاخر پوشیده بودن. حالا میخونم روایت شما چیه؟ روایت دوم گوش بدید. لباس فاخر پوشیده بودن، بحث فردی در کار نیست، بحث جمعیه خود ما رو. من تو خاطرات نوشتم در بدترین شدیدترین وقت، لطف کنید بحث رو جمع بکنم، بعضی دوستان در جریان هستن، عرض کنم امام آمده بودن قم، روزای دوم سوم بود، باید میرفتن فیضیه صحبت بکنن توی منزلی که براشون تهیه شده بود در خیابون ساحلی روبره کنار رودخانه. من یه ماموریت پیدا کرده بودم که برم یک جمله رو خدمت حضرت امام بگم قبل از اینکه برن فیضیه و صحبت بکنن. من رفتم در این منزل ایشون و خلاصه در زدم اونها احمد آقا گفتن، گفتم من یه مطلبی دارم که باید خدمت امام عرض میکنم. اونها گفت سب کن امام دارن میان میخوان برن هم فیزی برن. من به چشم خودم دیدم در حالی که امام تو اون شرایط با اون اجتماع با اون مشکلات داشتن میرفتن فیزی برای صحبت کردن، دیدم جلو آینه ایستادن و دارن خودشون رو منظم میکنن چون داشتن میامدن تو جامعه، داشتن میرفت تو جامعه. امام اونقدر مقید بودن در نظم ظاهریشون، در لباسشون، در عمامشون، در به اصطلاح بالاخره ظواهرشون سخت مقید بودن. همه شنیده این که ایشون تو این کوچه، عرض کنم که نمیدونم کوچه چیه توی خیابان صفایی میاد، نه توی کوچه وسط صفه هست که خونه آقای آملی تو اون کوچه بوده. امام یخچال قاضی که میرفتن از وسط خیابون میرفتن تو کوچه میرفتن، میبینن که آقای آملی یعنی پدر این آقایون لاریجانی های فعلی که از مراجع بودن اینجا و درس خارج داشتن، من خودم درسشون رفته بودم، شخصیتی برجسته ای بودم، میبینن ایشون نشسته در یک کوچه بقالی بود، من اون بقالی هم دیده بودم که از وقتی میرفتیم تو کوچه میپیچید و میرفت در خونه ایشون. این مرد بزرگ مجتهد نشسته بودن، به استرا داشتن، حالا مثلا سیبی بوده، پیازی بوده، سیب زمینی پیازی بوده، داشتن جمع میکردن. امام میان که رد بشن، میبینن ایشون نشسته داره تو جمع میکنه، دست میزنن سر شونه ایشون، ایشون پا میشه، میبینه که آقای خمینیه، اون موقع که نمیگفتن امام، میبینه آقای خمینی هستن، سلام میکنه و بالاخره به احوال پرسی. امام به ایشون میگن اینجا قم است و رد میشن. ایشون میگه یعنی چه اینجا قم است؟ در نجف این مسئله عادی بوده که اگر اشخاص برجسته هستند میرفتن چیزی هم برگردن، مثلا خیلی وقتا رو بزار میکردن، اینا هیچ نمیگرفتن، اینا مثلا شکست شخصیت نمیدونستن، ولی در قم اینا سبک میدونستن که کسی در حد مرجعیت بشینه مثلا سیگو پیاز جمع بکنه، در حد مرجعیت که هیچی، در حدود بالاترش هم همینجوره. اصلا تو روایات میگه کارهای ریز و سبک و پایین رو خودتون مستقیما مرتکب نشید، بدید تا اونجا که میشه بدید دیگران انجام بدن براتون، که عادت نکنید کارهای سبک رو خودتون به اصطلاح انجام بدید. حالا من یه وقت گذشته است، این جمله دومم رو لطف کنید عرض کنم. در حدیث بعدیش داره که ینزف و صوبه، سوال میکنه که بالاخره مقصود چیه. ینزف و صوبه یطیب و ریحه یجسس داره یکنس افنیته، حتی من در این جمله نوشتم، حتی ان السراج قبل مغیب شمس ینف الفقر و یزید فی الرزق. خیلی جالبه، حضرت فرمودن که اینی که ما میگیم منظورش اینه، منظور اینه که لباسش رو تمیز نگه داره، بوی خوش به کار ببره، خونش رو گچکاری بکنه، سفیدکاری بکنه، یعنی چه کاجلکاری و خونه تاریک و سهمان ها، یو جستس رو داره هو یکنس و افنیته هو فنای یعنی دم در، دم در خونه، فنای در یعنی تو روایت زیارات اینا فنا میگیم، افنیه جمع فناست، فنا یعنی دم در خونه، در خونش رو جارو میکنه، یکنس و افنیته بود. حتی این که سراج قبل مغیب شمس، هنوز خورشید مغیب پیدا نکرده و غروب نکرده، چراغ روشن کنه. یعنی چی که حالا چراغ رو سب کنه، تاریکش رو چراغ روشن کنه، تو تاریکی دیگه میکنه. حتی فرمود که حتی این سراج قبل مغیب شمس ینف الفقر، یعنی چراغ روشن کردن قبل از اینکه آفتاب غروب بکنه، فقر رو برطرف میکنه و یزید و فرز و رزق رو زیادتر میکنه. یعنی این نوع چیزها که در حقیقت ظواهر نظم زندگی انسان رو مرتب نشون میده، اینا چیزهایی نیست که انسان بگه که مثلا حالا زهد و تقواست و چنین و چنان، به خصوص برای روحانیت، به خصوص برای ما طلبه ها، به خصوص در اجتماعات و رفت آمدها، بلخص در محل کارهای اجتماعی رسمی که مثل امام جمعه هست، مثل فاضی هست، مثل رئیس هست، امثال اینا. در هر حال مناسب بود که این روایات هم، حالا بعضی روایات دیگه هم داریم که در این مناسبت اگر زمینه پیش اومد خدمتتون عرض میکنم. مثلا الله علیه و آله.